بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و يتخير قاضي شهر رمضان بين البقاء عليه والافطار. بحث ما در قضاء ماه رمضانه. کسی که میخواد ماه رمضان رو قضا کنه، این شخص تا رمضان آینده وسعت داره یک روزی رو انتخاب کنه و اون روزی که روزه نگرفته در رمضان قضا کنه. روزش معین نیست، واجب معین نیست، قضا غیر معینه، اما سرحد داره، حدش رمضان آینده است. چون معین نیست هر روز میتونه انتخاب کنه مگر اون روزهایی که روزه حرامه. مثلا عید فطر رو نمیتونه انتخاب کنه، عید قربان رو نمیتونه انتخاب کنه. اگر حد رفته اون روزهای تشریق رو، یعنی بعد از عید قربان 11 و 12 ذوالحجه رو نمیتونه انتخاب کنه چون روزه هاش حرامه، اما بقیه ایام روز رو میتونه انتخاب کنه به عنوان روزه قضا، انجام قضای ماه رمضان. خب این یه مسئله. مسئله دوم در ادامه این بحث، الان امروز خواست روزه بگیره، بعد پشیمان شد 2-3 ساعت بعد، آیا میتونه روزش رو افطار کنه، بگه فردا میگیرم بعدم میگیرم، یا دیگه شروع کرد؟ مثل نمازه، نماز رو نمیشه قطع کرد، شروع کنی نمیشه قطع کرد. آیا یا مثل خود ماه مبارک رمضان که دیگه نمیشه روزه رو قطع کرد؟ قضای ماه مبارک رمضان هم اینطوریه، میفرماید تا ظهر نه، بعد از ظهر بله نمیتونه، پس تا زوال فرصت داره امروز رو روزه نگیرد، افطار کند، روزهای بعد روزه بگیره. عبارتی که ایشون به کار برده، ما بینه و بین الزوال، این ما بینه و بین الزوال با توجه به عبارت لمعه باید بینه رو به خود این فرد ارجاع بدیم، ما بین این شخص و بین زوال. خب ما بین این شخص و زوال چه نمیشه؟ به همین خاطر شهید ثانی توجیه میکنه، میگه ما اینجا مای ظرفیه زمانیه است، به معنای مدته، مدت بینه، منظور از مدت بینش و بین زوال یعنی مدتی که الان ما بهش میگیم تو مخیری تا زوال، مدتی که بهش میگیم از فجر دیگه، از زمان شروع به روزه است، بهش میگیم تو مخیری تا زوال. این گونه توجیه میکنه. لاچن میشه یه توجیه دیگری هم کرد که شهید ثانی به عنوان توجیه دوم میاره، میگه بعضی وقتا ضمیر با قرائن فهمیده میشه، لزومی نداره مرجع ضمیر مذکور باشه. بینه یعنی بین الفجر و الزوال، قرینه اش هم زواله، چون تا زوال گفته معلومه روزه از صبح شروع میشه دیگه، از فجر صادق تا زوال. این یه حکم. این قسمت رو بخونیم برسیم بحث دیگر. و یتخیر قاضی شهر، قاضی یعنی قضاوت کننده نیستا، قاضی یعنی قضا کننده، یعنی مقابل ادا، نه قاضی مقابل به معنای حکم کننده، قضاوت کننده. قاضی یعنی اونی چی به عنوان قضا رمضان میگیره. یتخیر قاضی شهر رمضان، شخصی که ماه رمضان رو قضاشو میگیره، مخیر است بین البقاء و الافطار، مخیر است بر این قضای شهر رمضان بماند و یا افطار کند. این تخییر از چه زمانی تا چه زمانیه؟ ما بینه و بین الزوال. متن دوم رو خوندم، ما بین خودش و بین زوال، مدت زمانی که بین خودش و بین زمان هست. از ضمیر ایشون میگه ضمیر یعود الی زمان، مدت زمانی که در اون مدت زمان این مخیره، ضمیر یعود الی زمان الذی هو ظرف المکلف المخیر. من البته ضمیر رو به خود مکلف برگردوندم، ولیکن ایشون برمیگردونه توجیه اولش با توجیه اول من فرق کرد. ایشون برمیگردونه به زمان، میگه مدت زمانی که این مدت زمان ظرف مکلف مخیره، یعنی این مکلفی که مخیر است، از اون از زمانی که این مکلف مکلفه تا زوال. و ما ظرفیتون زمانیه، اینجا ما مای مستریه ظرفیه است، نه مستریه غیر ظرفیه. یعنی اولش هم یه کلمه مدت باید بذاری، مدت از زمان بین هاز از زمان المخیر و بین الزوال. توجیه بنده از این بهتر بود، بین این شخص از اون زمان تا زوال. در هر حال ایشون به زمان من بگه، پس معناش این میشه یتخیر فی المدت التی بینه حال حکمنا علیه به تخییر. مخیر است در اون مدتی که بینه بین این شخص است، در معنا به شخص برمیگردونه، ولیکن در توضیح مرجع به زمان برمیگردونه. این هم یه تناقضی است در اینجا. مخیر است در مدتی که بین این مکلف است، از اون حالی که حکم نالهه به تخییر، از اون زمانی که از اون حالتی که از ما حکم کردیم به این شخص مکلف که تو مخیری، از اون زمانی که به او گفتیم تو مخیری تا زوال و بین از زوال. خب پس در این بین این مخیره. یه نکته خدمتتون عرض کنم، بینیت یعنی در بین این بودن دیگه، اون طرف ها مخیر نیستی، یعنی خود زوال رو مخیر نیستی دیگه، خود زوال صدق نمی کنه بینه و بین الزوال. حتی لو لم یکن هناچه بینیتون، اگر بینی نباشد، بین این و آن، وسط زوال و فجر این نباشد، مثلا چجور این نمیشه؟ به ان کانفی، در خود زواله، همین آن ظهر شرعی شد، زوال یعنی ظهر شرعی، او بعده یا بعد از زواله، فلا تخیره، دیگه مخیر نیست، باید روزش رو ادامه بده. از لا مدته، دیگه اون عنوان صدق نمی کنه، مدت زمانی که بینه و بین الزواله، این عنوان دیگه از بین رفت، وقتی ظهر شد بینیتی در کار نیست. یه مقدار عبارت لمعه رو خیلی مغلق اینجا توضیح داد با توضیح اول، این توضیح دوم راحت تره. یمکن عوده الی الفجر، ممکن است اون بینه و ضمیرش به فجر برگرده، درسته قبلا از فجر صحبت نکرده، لاچن به اعتبار قرینه زوال میگیم مرجعش فجره، به دلالت ظاهر، به خاطر دلالت قرینه ظاهر، ظاهر اینجا یعنی ظاهر کلمه زوال. خب اگر این گو باشد، متن درمه چجور ترجمه کنیم؟ به معنا تخییرهی ما بین الفجر و الزوال. این دیگه آسانه، این شخص مکلف که میخواد قضای ماه رمضان انجام بدهد، تخییرهی برمیجرده به قاضی، قضا کننده، این مخیر است ما بین الفجر و الزوال. هازا معصعت وقت القضا. خب عرض کردیم قضای ماه مبارک رمضان تا رمضان آینده است، روزش هم معین نیست، واجب غیر معینه، هر وقت خواستی، مگر روزهای حرام رو نمیتوانی. اگر اونقدر وقت تنگ شد که شما 5 روز قضا دارید، به ماه مبارک رمضان آینده هم 5 روز مونده، اینجا واجب معین میشه دیگه، این 5 روز رو باید روزه بگیری دیگه، اینجا نمیتوانی و مخیرم نیستی، ما بین فجر و زوال فردا بیندازی. هازا معسعت وقت القضا، این اون وقتی سه وقت قضا وسعت داره. اما لو تزیگه، اما اگر وقت قضا تنگ شد، چجور وقت قضا تنگ میشه؟ به دخول شهر رمضان مقبل، و مقبل یعنی آینده جدید، به این که ماه مبارک رمضان آینده داخل میشه، خیلی نزدیک شده به مقداری که تو قضا داری مونده، اون وقت لم یجوز الافطار، دیگه جایز نیست شما افطار کنی ما بین الفجر و الزوال و به روز دیگر بیندازی این قضا رو. یا یه مورد دوم هم هست، فردی گمان داره چه خواهد مرد، وضعیت جسمانیش یا وضعیتی داره چه میدونه خواهد مرد، مثلا براش حکم اعدام قرار دادن، میخواد روزه های ماه مبارک رمضان را قضا کنه، ولو تا رمضان آینده خیلی مونده، اما 5 روز بعد حکم اعدامش میاد، اجرا خواهند کرد، ظن به وفات داره، یقین نداره، ممکنه اجرا نشود، ولی چه ظن به وفات داره. اینجا هم یکی از مواردی است که واجب غیر معین، یعنی قضای ماه مبارک رمضان واجب معین می شود، دیگه مخیر نیستی. و چزا لو ظن الوفات قبل فعله، قبل از این که این انجام بدهد فعل قضا رو، گمان داره ممکنه وفات کند، بمیرد. چه توضیح دادم؟ چما فی کل واجب موسع، چنانچه در تمامی واجبات موسع این گونه است، واجب موسع هست تا زمانی که انسان گمان نکنه ممکنه این واجب از دستش بره، اگر این گمان رو بکنه این واجب موسع تبدیل میشه به واجب مزیق. خب پس حق نداری شما بین فجر و زوال افطار کنی، بگی روزهای بعد دیگه معین شد. اما اگر افطار کردی حرام مرتکب شدی، دیگه کفاره نداره. مثلا 5 روز مونده به ماه مبارک رمضان، شما هم 5 روز روزه قضا داری از رمضان گذشته، باید این 5 روز روزه بگیری. اما اگر روزه نگرفتی، افطار کردی، خب کار حرامی مرتکب شدی، چون واجب بود روزه بگیری، اما کفاره نداره. اینطور نیست مثل ماه مبارک رمضان باشه انسان روزه خاری بکنه کفاره داره، اینجا کفاره نداره. لکن به خاطر اینکه به سال دیگر افتاد، میدانید که قضای رمضان اگر تأخیر بکنه به سال دیگر، خود این تأخیر یه مدت تعام بر انسان واجب میکنه برای هر روز. و این وجبت الفدیه، ولو فدیه واجب میشه، مع تأخیرهی ان رمضان المقبل، وقتی که این فرد تأخیر بیندازد از رمضان آینده، این قضاهای رمضان گذشته بیفته به رمضان بعد، بعد از رمضان. خب ما این حکم رو چه عرض کردیم خدمتتون، مربوط به ماه مبارک رمضان قضایشه، چه نمیتواند بعد از زوال افطار کنه، قبل از زوال مخیره. اما اگر میخواهد قضای نذر معین رو انجام بده، میدونید چه، انسان اگر نذر بگوید، مثلا نیمه شعبان رو روزه خواهد گرفت، این میشه نذر معین. یه وقت نذر میگوید من یه روزی روزه خواهم گرفت، اگر در فلان امتحان قبول بشم، فلان حادثه قبول بشم، من یک روز روزه نذر میگه. خب این معین نیست، یه وقت نذر معینه. نذر معین رو باید روزه بگیری. اگر نگرفتی قضا داره، غیر از حنس نذر قضا هم داره، یعنی یک کفاره داره به عنوان حنس نذر، نذر تو شکستی، یک قضا هم داره، همون روزو باید قضا کنی. خب قضاش موسعه، یه وقت معینی نداره، قانونش هم مثل ماه مبارک رمضان نیست، قضا مثل قضای ماه مبارک رمضان نیست. بعد از ظهر هم میتونه ول کنه، روز بعد بگیره. و احترز به قضای رمضان این که موضوع رو فقط شهید اول در قضای رمضان مطرح کرد، فرمود قاضی رمضان مخیر تا زوال، یعنی بعد زوال دیگه مخیر نیست. ان غیر قضای رمضان، غیر قضای رمضان مثلا چی؟ چه قضای نذر معین، مثلا قضای نذر معین، حیث اخل بهی فی وقته، وقتی که به این نذر معین، بهی به نذر معین، در وقتش خلل وارد کرده ای. نذر گفته بودی نیمه شعبان روزه میگیرم و نگرفتی، خب قضا داره، در این قضای احکام نیست. فلا تحریم فی، حرام نیست در این قضا. چه چیزی حرام نیست؟ بعد از زوالم میتونی قطع کنی، افطار کنی، روز بعد بیندازی، مثل قضای ماه مبارک رمضان نیست. و کذا کل واجب غیر معین، تمام واجبات غیر معین هم اینطوریه. مثلا چند نذر مطلق، انسان نذر مطلق گفته، یه روز روزه خواهم گرفت، نذر گفته، نذرش هم عملی شده، باید روزه بگیره، تصمیم گرفت امروز روزه بگیره، بعد از ظهر پشیمان شد، میتونه، مثل قضای ماه مبارک رمضان نیست. چند نذر مطلق. و کفاره، امروز کفاره رو شروع کرده انجام بده، بعد از ظهر گفت نه کفارتون اولش سخته، باید یه ماه و یه روز، 31 روز و پشت سرم انجام بده، گفت امروز حوصله ندارم یک ماه روزه بگیرم، از فردا، از بعد از ظهر، هفته بعد میتونه، ولو بعد از زوال هم به هم بزنه کفاره. الا قضای رمضان، مگر قضای رمضان، چه این الا هم نمیگفت، اصلا موضوع همین بود. اما واجب غیر معین گفتیم، همه اینها واجبات غیر معین بودن، روز معینی برای کفاره نیست، روز معینی برای نذر مطلق نیست، روز معینی برای قضای نذر معین نیست، قضاش. اما خود نذر معین، خود نذر معین دیگه واجب معینه دیگه، قبل از ظهر بعد از ظهر نداره، کلن باید روزه بگیره. اما ولو تعینه، اگر این صوم معین باشه، واجب معین باشه، واجب غیر معین نباشه، لم یجز الخروج عن منه، جایز نیست از این واجب خارج بشی، یعنی افطار کنی، مطلقا جایز نیست، یعنی چه قبل از زوال چه بعد از زوال. وقیل ما پس تفکیک قائل شدیم. من خلاصه وار میگم، ببینید، یه وقت واجب واجب معینه، واجب معین مثالش چیه؟ یک، خود ماه مبارک رمضان معینه، نذر معین معینه، اینا واجبات معینه. یه واجبات معین بلعرز هم داریم، در این درس روشن شد، اگر وقت تنگ شده، 5 روز به رمضان آینده مونده، شما هم 5 روز قضا دارید، اینجا هم قضا میشه واجب معین، این واجب معین بلعرزه. در این واجبات معین جایز نیست شما افطار کنی، قطع کنی این واجب رو، چه قبل از زوال چه بعد از زوال. این قانون اول، خلاصه میکنم. قانون دوم، اگر واجب غیر معین باشه، واجب غیر معین، قضای ماه مبارک رمضان، قضای روزه معین، خود کفاره، اینا واجبات غیر معینن، نذر مطلق، در اینجا واجب غیر معین، ماه مبارک رمضان مستثناست، یه حکم خاص داره. قبل از زوال میتوانی به قطع کنی، افطار کنی، روزه نگیری، بعد از زوال نمیتوانی. اما اون یکی واجبات غیر معین نه، هیچ اشکالی ندارد، چه بعد از زوال چه قبل از زوال میتونی قطع کنی. این خلاصه در تقریرات به دردتون میخوره. خب ما پس سه تا تفصیل دادیم، واجبات رو سه گونه حکم گفتیم. و قیل یحرم و قطع کل واجبه، یه قولم این است نه، هر واجبی رو حرام قطع کردن، چه معین باشه چه غیر معین باشه، چه در غیر معین مثل قضای ماه مبارک رمضان باشه، غیر باشه، بعد از زوال، قبل از زوال، اصلا کلن چون واجبه نمیشه قطع کرد. اینم یه گیله ای ضعیفه. البته این گیله دلیلش لا تبتلو اعمالکمه، عملهاتونو باطل نکنید. انگار ابطال عمل یعنی قطع عمل. میفرماید عملا به عموم نهی عن ابطال العمل. آیه شریفه میگه عمل رو باطل نکنید، شما عمل رو باطل میکنید، واجبی رو شروع کرده اید، اون واجب چه شروع کرده اید وسطش قطع میکنید و باطل میکنید. پس آیه میگه نه، حرام است بر ابطال عملی چه شروع کرده اید. البته این آیه معناش این نیست، آیه معناش ابطال عمل به ریا، ابطال عمل به سمعه هست، ابطال عمل به این چیز هاست، نه قطع. آیه در بحث قطع عمل نیست، یعنی آیه در مقام کیفی، خراب کردن کیفیت عمله. در هر حال خب برگردیم به اصل بحث خودمون. اصل بحث چی بود؟ مربوط به قضاء ماه مبارک رمضان بود. اینا بین پرانتز بود تا کل مباحث واجبات حل بشه. عرض کردیم در قضاء ماه مبارک رمضان بعد از ظهر، حتی ظهر، خود ظهرم نمیتونه دیگه قطع کنه، افطار کنه. خب اگر این کارو کرد، اولا کار حرامی مرتکب شده، چون حرام این کارو بکند، ثانیا کفاره داره. کفارشیه، کفارش این است 10 نفر رو باید فقیر رو اطعام کنه، به هر کدام یک مد طعام 750 گرم طعام بده یا سیر کنه. اگر اینو نمیتونه، اون موقع 3 روز باید روزه بگیره. و متا زالت شمس، وقتی خورشید زوال یافت. این زوال خورشید یعنی ظهر شرعی، غروب خورشید نیست، متا غروبت شمس نیست، متا زالت، زالت یعنی زوال یافت. حرام قطع و قضائهی، حرام است دیگه قضاء ماه مبارک رمضان رو قطع کنی. فاین افطر بعده، اگر بعد از این زوال افطار کرد، اون موقع اطعم عشرت مساکی، باید به 10 مسکین اطعام کنه به عنوان کفاره. کفاره ماه مبارک رمضان خودش 60 فقیره، ولی غذایش 10 فقیره. کل مسکین مدن، به هر مسکین 1 مد طعام بده. او اشباعهو، یا عوض یک مد طعام سیرش کنه. فإن عجز عن الاطعام، اگر از طعام دادن عاجزه، پول نداره، فقیر، خودش امکانات نداره به 10 نفر اطعام کنه، صام 3 ایام، 3 روز روزه میگیره به عنوان کفاره. خب آیا دیگه راحت شد افطار کرد، 1 لیوان آب خورد بعد از ظهر، غذای ماه مبارک رمضان، دیگه راحت شد؟ میگه نه، واجب امساک کنه. از جمله مواردی که واجب امساک ولو روزه نیست اینجاست. دقت کنید ها، بعضی جاها مستحب امساک، در درس های قبلی گفتیم، مثلا صغیر بالغ بشه یا مثلا مریض بهبود بیابد. اما در بعض فرضها چه گفتیم؟ اما اینجا واجب امساک، یعنی اگر دوباره بخورد بازم برای دوباره خوردن کفاره میاد، با اینکه روزه نیست، امساک. و یجب المضی فی، واجب در این روز ادامه بدهد، در این روز ادامه بدهد، مضی یعنی مثل روزه باشد، ادامه بدهد. ما افسادهی، با اینکه روزه اش رو فاسد کرده. و ظاهرو تکرر کفاره به تکرر سبب، ظاهر این است کفاره این آقا تکرار میشه اگر سبب تکرار بشه، چه اصلهی مثل اصل ماه مبارک رمضان. یعنی در ماه مبارک رمضان اگر انسانی در یک روز مثلا خورد، غذا خورد، خب اینطور نیست دیگه راحت بعد از این هر کاری میتونه بکنه، نه، چون ماه مبارک رمضان یجب الامساک بعدهو ولو باطلم کرده باشد، دوباره بیاد با کار دیگری، مثلا با جما با کار دیگری روزشو دوباره باطل کند، بازم قضا کفاره دیگر دارد. پس چجور در اصل رمضان سبب تکرار بشه اون موقع کفارم تکرار میشه، در قضا همینطوریه. دقت کنید، با اینکه روزه باطله ولیکن از باب اینکه امساک واجبه کفاره میاره. مسئله دوم خیلی آسانه، به سرعت میشه خوند. کفاره ماه رمضان و نذر معین و عهد چقدره؟ این کفاره ماه رمضان رو چه میدونید؟ یه نفر عمدن روزه بخورد کفاره مخیره دارد. در بخش کتاب کفارات اقسام کفارات رو خواهید خوند. کفاره مخیره مرتبه. کفاره مخیره یعنی بین سه تا چیز مخیره، یا برده آزاد کنه که الان نیست، یا 60 روز روزه بگیره، یا 60 نفر رو اطعام کنه، این مخیر. مرتب یعنی اگر میتواند برده آزاد کند، نمیتواند مورد بعدی، نمیتواند مورد سوم، که این ترتیبیه. یعنی اگر برده آزاد نمیتونه بکنه باید 2 ماه روزه بگیره، اگر نمیتواند 2 ماه روزه بگیره 60 نفر رو فقیر رو اطعام کنه. اینو میگن کفاره ترتیبی. ماه مبارک رمضان رو انسان افطار کنه بخوره روزه خاری کنه، کفاره کفاره تخییریه. ایشون میگه نذر معینم عهدم به شرحی زن، انسان نذرشو بشکنه یا عهدشو بشکنه. صیغه عهد داریم، صیغه نذر داریم، در کتاب و نذر و کتاب العهد خواهیم خوند. نذر تو لله علیه، نذر کردم یا لله علیه، یا عهدت الله که صیغه داره مخصوص نذر عهد. اینها رو اگر بشکنه، انجام نده عهدشو، مثلا روزه بوده انجام نداده، نذرشو شکسته، اینم مثل کفاره ماه مبارک رمضانه. یه گل، البته در اون دوتا مورد اقوال مختلفه، یه گل اینه الکفاره تو فی شهر رمضان، کفاره در ماه مبارک رمضان، و همچنین نذر معین و همچنین عهد، فی اسهل اقوال فی هما، در این دو مورد نذر و عهد صحیح ترین اقوال در اینجا، چون 4 تا قول است. انشاءالله در کتاب نذر و عهد و کفارات خواهید خود، 2 تا قولشو اینجا اشاره میکنه. یه قول این است واجب تخییری مثل ماه مبارک رمضانه. واجب تخییر یعنی چه؟ یعنی اتق رقبت، این 1، او صیام و شهرین متتابعین، 2، روزه بگیرد 60 دو ماهی که پشت سر همه. البته پشت سر هم بودن دو ماه با 1 روز از ماه دوم حل میشه، یعنی 31 روز روزه بگیرد اول، دیگه 2 ماه پشت سر هم شد، بقیه 29 رو آزاده پشت سر هم انجام ندهد. او اطعام و 60 مسکینن، یا 60 مسکین رو طعام بده، این یه گل. در رمضان همه قائلن، اما گیلهیه مرتبتون بین الخصال خصال سلاس، یه قولم این هسته نه ترتیبی بین این سه خصوصیت، یعنی اول برده آزاد کردن، عاجز شد 60 روز روزه گرفتن، عاجز شد 60 نفر اطعام دادن، ول اول و اشهر، قول اول مشهورتر است. چه قول اول چیه؟ واجب تخییری، نه واجب ترتیبی، کفاره مخیره است نه کفاره مرتبه. یه مسئله موند، اونم اینه چه؟ این چه گفتیم روزخاری کفاره داره؟ دو نوع روزخاری داریم. یه وقت با چیز حلال روزخاری میکنه، مثلا غذا میخوره، یه نوشابه میخوره، نهار میل میکنه. یه وقت نه، با کار حرام روزخاری میکنه، مثلا شراب میخوره، زنا میکنه. خب با کار حرام روزشو بشکند، روزخاری کند، کفاره جمع داره بنابر مشهور. کفاره جمع یعنی هر ستاش رو باید بده. حرام هم الان نوعین، یه وقت حرام به ذات، این مثال هایی که من زدم حرام به ذات بود، ذاتن حرام بود، زنا ذاتن حرامه و شرابخاری ذاتن حرامه. یه وقت حرام بالعارضه، عارض شده حرام، اولا و به ذات حرام نیست. انسان وقتی ازدواج کرده زوجهش بر او حرام نیست، جماع با زوجه حرام نیست، اما در ماه مبارک رمضان اگر مثلا این زوجه در حال حیض بوده، خب در حال حیض جماع با زوجه حرامه، حرامه بالعارضه نه حرامه بالذات. اگر با این نوع جماع روزشو بشکند، یه وقت با زنش جماع میکنه، این که فی حد ذاته حلالون، فقط روزخاری کرده، کار حرام مرتکب شده. یه وقت نه، زنی که در حال حیضه است با او جماع میکنه، خب اینجا دو تا حرام است، یه حرام این است روزخاری کرد، روزشو باطل کرد، افطار کرد با این نحو. حرام دوم این است جماع در حال حیض حرامه. میگه فرق نمیکنه چه حرام به ذات باشه، مثل زنا و شرب خمر، چه حرام بالعارض باشه، مثل جماع در حال حیض، اینها این روز کفاره جمع داره. میفرمایید ولو افطر علی محرم، اگر این فرد بر کار حرام افطار کند. افطر یعنی چه؟ یعنی افسد صومه به، روزش رو باطل کند با کار حرام. فرق نمی کنه ها کار حرام چه حرامی باشه، مطلقا اصلیاً کان تحریمه، حرمت اون کار حرام اصلی باشه، به ذات حرام باشه، چه زنا، استمنا، تناول المال غیر به غیر اذن، مال غیر را بدون اذن بخوره، دزدی کند و با غذای دزدی افطار کنه، اینجا دوتا حرامه، یه حرام روزش افطار کرده، حرام دوم مال غیر رو خورده. و یا غبار مالا یجوز و تناولو، یه وقت غباری که غبار غلیظیست که مضر به بدنش نیست، فقط روزش رو باطل میکنه. یه وقت نه، غبار غلیظی که این تناولش هم حرامه، مثل خاک، غبار غلیظ از خاک که خوردن خاک صدق میکنه، خود خاک خوری هم حرامه. اگر از این راه روزش رو باطل کنه، یا نخامت رأس، خلطه چه به دهان میاد، چه بهش میگن آب دماغ، خلطه سر، اینو بخوره با این روزشو باطل کنه. البته ازا سارت فلفم، وقتی به دهان اومده، چون اگر به دهان هنوز نیومده، در جلو هست، به دهان، فضای دهان نیومده، اونجا اختلافیه، خیلی ها میگن فرو بردنش اشکال نداره، بعضی ها میگن باطل نمیکنه روزه رو، ولیکن نباید فرو ببری چون از خبائث مشمئز کننده است، پس خوردنش حرامه، لیکن چون از دهان نرفته داخل روزه رو باطل نمیکنه. بعضی ها میگن نه نه حرامم نیست فرو بردنش چون از به فضای دهان نیومده. در هر حال اون قسمتش اختلافیه، اما به فضای دهان بیاد دیگه میشه خوردنش حرام، فرو بردنش حرام، در اینها همشون حرام ذاتیه. ام عارضیان یا حرام حرام عارضی باشد که وقتی زوجه فی حیض با زوجهشو نزدیکی کند در حال حیض، چه روزهشو با این نحو باطل کنه، یا و ماله نجس با مال نجس، چه مال خودش باشه ولاته نجس باشه، چون مال خودشه. خب این حرمت ذاتی نداره استفاده از این مال، اما چون متنجس شده با خون آلوده شده مثلا، دیگه حرام بالعرض اومده براش. فرق نمی کنه چه حرام ذاتی باشه چه حرام بالعرض، کفاره جمع داره، فسلاس و کفاراته، هر سه کفاره رو باید بده. وحیه اون سه تا کفاره کدوم ها هستن؟ وحیه افراد المخیرت سابقن، این اون سه تا فردی بود چه سابقن مخیر بود، در افطار با حرام دیگه مخیر نیست، مجتمعتن با هم باید این کفاره ها رو انجام بده، یعنی هم 60 نفر رو اطعام کنه، هم 60 روز روزه بگیره، هم برده آزاد کنه. الا اجود الگولین، بنابر اجود دو گول، بهترین دو گول، معلومه یه گول دیگری هم هست. این اجود الگولین لروایت صحیحه عن رضا علیه السلام و قیل واحدتون چه غیرهی، بعضی گفتن نه این حرام غیر با غیر حرام فرق نمی کنه، خلاصه روزش و افطار کرده همان کفاره مخیره، یکی از اون خصال ثلاثه، یکی از اون کفارات ثلاثه براش میاد، کفاره جمع نمیاد. واحدتون چه غیر الحرام، استنادن الى اطلاق کثیر من النصوص، چون در خیلی از روایات مطلق اومده من افتره هر کس افطار کند باید یکی از این کفاراتو بده، دیگه نیومده افطار با حرام افطار با حلال، مطلق اومده. شهید ثانی میگه درست مطلق اومده، صحیحه امام رضا هم مقیده دیگه، قید میزنه اون اطلاق رو، در علم اصول مطلق و مقید رو چه خونده اید، و تقییدها به غیرهی، قید زدن این نصوص به غیرشون طریق الجمع، راه جمع بین این روایات. منظور از به غیرهی، به غیر این کثیر من النصوص، صحیحه امام رضا شبیه این صحیحه هست که مقید اومده، این روایاتی که موضوعشان افطار به حرام است و حکمشون کفاره جمعه، میاد قید میزنه اون روایاتی که مطلقه، اومده گفته هر کس افطار کنه کفاره مخیره داره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.